در قلمرو سیاست و فرهنگ با دکتر مسعود نقره‌کار.
سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز و بینندگان محترم شبکه پویا. امیدوارم که روز و روزگار بر شما خوش گذشته باشه. امروز مثل بسیاری از هفته هایی که مهمان ارجمندمون آقای دکتر مسعود نقره‌کار با ما هستن، این شانس رو داریم که در خدمت ایشون باشیم. دکتر نقره‌کار پزشک، پژوهشگر و فعال سیاسی هست که اخیراً با اعلام موجودیت شورای ملی تصمیم به عنوان سخنگوی این شورا از چهره‌های مطرح سیاسی هستن. آقای دکتر نقره‌کار خیلی ممنون و متشکر که یک بار دیگه وقتتون رو به ما دادید.
ممنون از شما و سلام و درود دارم برای شما و همینطور بینندگان و شنوندگان رادیو و شبکه پویا. خوشحالم با شما هستم.
سپاسگزارم. آقای نقره‌کار، مسئله شورای ملی تصمیم، صحبت از شورای ملی تصمیم شد و خب میدونیم بعد از اعلام موجودیت جنجال فراوانی پیرامون اون بود. الان که در واقع نزدیک دو هفته میگذره از اعلام موجودیت، شورای ملی تصمیم کجا ایستاده و چه مسیر رو داره طی میکنه؟
بله، ببینید الان حدود 3 هفته از اعلام موجودیت شورای ملی تصمیم میگذره. خب همونطور که اشاره کردید، پیرامون این اعلام موجودیت و خود شورا مسائل متعددی مطرح شده که البته ما در شورا، من و دوستان در شورا، انتظار بروز این نوع مسائل رو داشتیم. یه بخشی همونطوری که شاهد هستید، تبلیغات وسیعی در رابطه با شورا مطرح شده و شاید تو بعضی از این رسانه ها به عنوان یک، میشه گفتش که یک رخدادی که تا حدودی رخدادی که در صدر خبرها بوده قرار گرفته. خب مسائلی که مطرح میشه در رابطه با شورا و همون مسائل تبلیغاتی که عرض کردم، میشه اینا رو 3 دسته کرد. ببینید، 1 دسته خب اعلام موجودیت این تشکیلات نوبنیاد و این شورای نوبنیاد با توجه به ویژگی‌هایی که داره، من قبلا هم راجبش عرض کردم در همین برنامه، باعث شده که ارتش سایبری جمهوری اسلامی حملات زیادی رو به این شورا وارد کنه، یعنی هجوم بیاره به این شورا به لحاظ تبلیغاتی، خب برای خراب کردن شورا، تخریب و تحریف و در واقع تا حدودی اون وظایفی که داره پیش ببره. یه بخش شاهد بودید که چه مسئله مطرح کرد. یه بخش افرادی هستن در خارج کشور یا جریانایی که کارشون تخریب و تحریف و به گمان من فحاشی بوده در رابطه با هر حرکت نوبنیاد و تازه سیاسی که در خارج کشور رخ داده و رخ میده، حتی در رابطه با حرکتهایی که برخی از شخصیت‌ها میکنن، نه جریان‌های سیاسی، که اینها بلافاصله مثل مور و ملخ میریزن بیرون و حمله میکنن به اون سازمان و اون شخصیت، که اینها هم چهره‌های شناخته شده یعنی و شما حتما کاراشون رو در سایت ها و رسانه ها میبینید. یه دستم انتقادهای متعددی به شورا داشتن که خب واقعا انتقادهای بسیار سازنده و تأثیرگذار بود و همونطوری که شاهد هستید، شورا هم با پذیرش این نوع انتقادها برخی از لغزش ها و کمبودهایی رو که داشت برطرف کرد. و ما واقعا استقبال میکنیم از این دسته از دوستان و یا جریان هایی که با شورا با نگاه انتقادی برخورد میکنن و لغزش ها و کمبود های ما رو به ما گوشزد میکنن. بنابراین میخوام بگم از خارج شورا، یعنی بیرون شورا، خب این بحث ها در سطح وسیع مطرح بود. در داخل خود شورا هم طبیعی است، به هر حال یه حرکت تازه است با یه تکثر و تنوع شاید کم سابقه، و با اینکه یک بخش بزرگیش هم در داخل ایران هست، طبیعی است که در داخل خود شورا هم انتقادهای سازنده و کمک کننده هم مطرح بشه، مطرح بوده، مطرح است و امیدواریم ادامه پیدا بکنه برای که ما بتونیم لغزش‌های خودمون رو برطرف کنیم. اما شورا در این سه هفته کار خودش رو بر روال همون گذشته ادامه داده و پیش رفته و مصمم هم است که پیش بره تا اون هدف مرحله‌ای که فعلا در دستور کارش هست، هم در حوزه سیاست و سیاست‌گذاری و تا حدودی اون نقشه راهی رو که برای رسیدن به آنچه که در بیانیه آمده، چه در مسیر و چه در هدف مرحله‌ای که هست، داره پیش میره شورا و محکمتر از قبل و مصممتر از قبل که در واقع تلاش برای دستیابی به اون شش اصلی که مطرح هست در بیانیه آمده در همون مسیر و در همون راهی که من اشاره کردم، تلاش برای نزدیکی، همکاری، همگرایی و ائتلاف میان نیروهای مختلف سیاسی دموکراسی خواه و شخصیت‌های دموکراسی خواه تا رسیدن به شکل دادن و شکل‌گیری یک پارلمان موقت مخالفان. تو اون مسیر شورا داره حرکت میکنه طبق همون نقشه راهی رو که داشته. از طرف دیگه هم در حوزه سازمانی و تشکیلاتی هم تلاش خودش رو داره ادامه میده، هم سازماندهی درونی خودش با شکل دادن کمیسیون‌های متعدد کارشناسی و کاری، تلاش برای دموکراتیزه کردن حیات درونی خود شورا که به اشکال مختلف داره صورت میگیره، و در عین حال تلاش برای نزدیک کردن خودش و دست یاری و همکاری دراز کردن به سوی شخصیت‌ها و جریان‌های مختلف که در این راستا هم گام‌های زیادی برداشته شده و ما آرزو می‌کنیم که بتونیم نقشی داشته باشیم لااقل در نزدیک کردن شخصیت‌های سیاسی و همینطور نیروهای سیاسی دموکراسی خواه. در این راستا هم شورا داره تلاش خودش رو بیش از پیش میکنه و بسیار امیدوار کننده داریم میریم جلو.
خیلی متشکرم و ممنونم آقای نقره‌کار، توضیحاتتون بسیار امیدوار کننده است. واکنش در داخل کشور چطور بوده؟ علی‌رغم این که میدونیم این روزها در ایران فشار از همیشه بیشتره و در واقع مردم دچار مشکلات متعدد هستن، ولی برخوردهایی که ما از طریق ارتباطات خودمون میبینیم خب برخوردهای خیلی امیدوار کننده ایه. شما در شورا چه در واقع بازتابی داشتید از برخوردهای مردم در داخل کشور؟
ببینید، خب در سطح معینی نمیشه واقعا ادعا کرد که در سطح وسیعی الان مردم در جریان شکلگیری این شورای ملی تصمیم هستند، ولی بر اساس اطلاعاتی که دوستان ما در داخل دادن، میدونید که همطور که عرض کردم یک پای این شورا در داخل ایران است و بسیاری از دوستانی که در داخل هستند و فعالانه با مسئله شورا برخورد میکنن و در راستای همین خواستایی که من عرض کردم تلاش میکنن، گزارش هایی که میدن بسیار امیدبخش و دلگرم کننده است. همون دوستان در سطح وسیع به هر حال وظایفی رو که میدونن در قبال این شورا و خواستایی که این شورا به دنبالش هست مطرح کرده در داخل ایران دارن انجام میدن، تلاش کردن و تلاش هم میکنن که شورای ملی تصمیم رو با برنامه ها و هدف هایی رو که داره به مردم بشناسونن. گزارش هایی که ما داریم بسیار امیدوار کننده و امید بخش است.
آقای نقره‌کار، یکی از اهداف شورای ملی تصمیم ایجاد همبستگی و در واقع یکی از ویژگی های بزرگش این هست که شما از قشرهای مختلف سیاسی در این به اصطلاح نهاد نوپا میبینید و خب در واقع یکی از موفق ترین حرکت هایی بوده که تا به حال انجام شده برای بهتر شدن و برای اینکه ما بتونیم به یک همبستگی ملی واقعی نزدیک بشیم و به اون مرحله برسیم، فکر میکنید که چه کار باید؟
ببینید، این خود شورا شکل گیریش و این تکثر و این تنوعی که در درون شورا هست و تونستن کنار هم باشن و در واقع این فعالیت های مشترک رو پیش ببرن خودش امید بخشه. به نظر من کمبود این نوع شوراها با این ویژگی که این شورا داره و ارتباطش با داخل به ویژه، خب در سطح جنبش خارج از کشور و به طور کلی در سطح جنبش سیاسی، جنبش آزادی خواهانه و آزاد اندیشانمون حس میشه و خب هرچه بیشتر از این شوراها شکل بگیره به گمان من خوب هست و کمک کننده، یعنی بتونه این مسئله تحمل همدیگه، این تنوع و این تکثر و مسئله همکاری رو در واقع گسترش بده، تسری بده. منتها خب واکنش هایی هم که دیدیم و شاهد هستیم نشون میده که وضعیت اپوزیسیون در خارج کشور، یعنی مجموعه شخصیت ها و نیروهایی که بشه گفت در رابطه با اپوزیسیون خارج کشور در این مجموعه بشه گفت قرار میگیرن، خب پراکندگی و در این حال روحیه عدم همکاری و نزدیکی هم خب با قدرت زیادی عمل میکنه و خب همون به قول معروف یکی داستان است، از اون داستانایی که فردوسی میگه که هم چشم پر اشکی هست و هم خود داستان در واقع به نوعی این اشک میشه گفت در سر تا سر این داستان وجود داره، داستانی که همین اپوزیسیون در خارج کشور داره. بنابراین من در مورد علت این پراکندگی ها و این مشکلات که واقعا بارها صحبت شده ولی برای غلبه بر این پراکندگی و این نزدیکی ها، یعنی بر این پراکندگی و تلاش برای نزدیکی و همکاری ها هم به هر حال تلاشایی داره صورت میگیره. بر اون عواملی که سبب این پراکندگی بوده هم تا حدودی اپوزیسیون داره غلبه میکنه. خود همین شورا و ویژگی که داره من عرض کردم یکی از نکات مثبتی است که امیدوار کننده است، ولی از سوی برخورد بخشی از اپوزیسیون و افرادی که در واقع خودشونو در میان اپوزیسیون میدونن هم با خود این شورا و این حرکتهای به متکثر و متنوع و با این ویژگی های شورایی هم برخورد منفی اونها هم تا حدودی همونطوری که عرض کردم نمیخوام بگم نومید کننده ولی به هر حال دلگرم کننده نیست و من امیدوارم که اون مجموعه هم به اهمیت این کارهای شورایی، نزدیکی ها، همکاری ها، ائتلاف و اینکه با توجه به نقاط اشتراکی که بین همه ما هست در مسیری که همون مسیر براندازی حکومت اسلامی و تحقق اون خواستایی است که همگی از آن دم میزنیم، در اون راستا امیدوارم این بخش از اپوزیسیون هم قدم برداره. به هر حال اون مشکلات وجود داره ولی تلاشایی هم در راستای کاهش اون هست و ما میبینیم که جریانایی مثل شورای ملی تصمیم که دوستان داخل کشور بخشی از اون هستن و در واقع این جریان ها رو نزدیک میکنن به مبارزات کف خیابان و مبارزاتی که در داخل کشور، اون جنبش هایی که در داخل کشور جاریه، نزدیک میکنن، چقدر میتونن نقش داشته باشن در کاهش همین نقصان هایی که در اپوزیسیون خارجی کشور هست. اینو لااقل در رابطه با شورا میتونیم ببینیم. به هر حال من امیدوارم که ما بتونیم بر این ضعف ها غلبه بکنیم و در یک مسیری که مسیری باشه برای اینکه ما رو بتونه به اون هدفهای خودمون، اون آرمانهای دموکراتیک و انسانی نزدیک بکنه پیش بره.
خیلی متشکرم و ممنونم. واقعا از یک طرف خب این تلیه ای امید این که این شورا داره به شکل خیلی مثبتی جلو میره خیلی امید بخش هست و من هم واقعا امیدوارم که نیروهایی که در واقع میخوان چوب لای چرخه شورای ملی هماهنگی بگذارن به خودشون بیان و در واقع به جای این کار دست همکاری شما رو در واقع بفشارن و شما که میگم منظور شورای ملی تصمیم هست و به صورت یک کار جمعی بزرگ کاری بکنیم کارستان. جناب نقره کار، در هفته گذشته، در یکی دو هفته گذشته، یکی از مسائلی که اتفاق افتاده و در واقع بازتاب جهانی داشته محکومیت حمید نوری در سوئد هست به حبس ابد که به خاطر همونطور که میدونید این دادگاه بیش از یک سال به طول کشید و او رو به خاطر جنایت علیه بشریت به حبس ابد محکوم کردن. دیدگاه شما نسبت به این مسئله چی است و این رو چطور میبینید؟
بله ببینید، این یک پیروزی بزرگ برای جنبش دادخواهی در میهنمان هست. جنبش دادخواهی که میگم در میهنمان، به هر حال این جنبش در سطح بین المللی و در خارج کشورم مطرح هست. منظورم جدا نمی کنم این جنبش رو در داخل و خارج. این یه پیروزی بزرگ برای جنبش دادخواهی میهنمان بوده و هست و به هر حال باید خیلی از این بابت خوشحال بود. جنبش دادخواهی در جامعه ما، من بد نیست به این اشاره کنم، خود شما میدونید که یکی از جنبش‌های اعتراضی و جنبش‌های اجتماعی پر اهمیت و تاثیرگذاره و این رو ما شاهدش بودیم در این سالهای اخیر. این جنبش هم البته سالهای اخیر شکل نگرفته، شاید نطفه‌هاشو بشه از همون اوایل انقلاب که حکومت اسلامی بیدادگری و بیعدالتی رو شروع کرد و پایمال کردن حقوق مردم و توی حوزه‌های مختلف، نطفه‌هاش همون موقع در واقع بسته شد. ولی خب میدونید بعدها در دهه 60 مادران خاوران و بعد هم میدونید مادران پارک لاله و بسیاری از مجموعه‌های دیگه در شکل گیری و قوام این جنبش نقش ایفا کردن تا به امروز که میشه همونطور که عرض کردم یکی از جنبش‌های اعتراضی و اجتماعی مهم جامعه ماست و همین چند روز گذشتم دیدید که چگونه رژیم با پی بردن به اهمیت این جنبش چگونه مادران دادخواه رو در واقع باشون رفتار کرد، تعداد دستگیر کرد و مسائل دیگه. بنابراین میخوام بگم که این دادگاه در رابطه با پیروزی چنین جنبشی مطرح هست و باید بهش توجه کرد. و خب جنبش دادخواهی هم من همین رو اشاره بکنم، واقعا تاکید به نظر من ضروری است که یه جنبشی است برای یه جنبش اعتراضی است در برابر بی‌عدالتی و بیدادگری، یک جنبش افشاگران است در همین رابطه و حرکتی است برای حقیقت یابی و یافتن حقیقت در رابطه با این بیدادگری ها. اون هم نه برای انتقام گیری و انتقام جویی، بلکه برای اینکه عدالت رعایت بشه در مورد اون به ویژه آمران و عاملان بیدادگری و بیعدالتی و در عین حال درسی باشه برای اینکه این جنایت ها و این بیعدالتی ها و بیدادگری ها تکرار نشه. من البته حوزه جنبش دادخواهی میتونه خیلی وسیع باشه ولی بیشتر الان تمرکز روی اون بیعدالتی و بیدادگری است که حکومت در حوزه دستگیری، زندان کردن، شکنجه و کشتار مخالفان و دگراندیشان قالب سیاسی هست. که البته الان بیشتر شاید مکس در اینجا باشه، ولی خب این بیدادگری و بیعدالتی میبینیم در حوزه های گوناگونی این حکومت به این مردم روا داشته. بنابراین با توجه به اهمیت جنبش دادخواهی که من الان فرصت نیست واقعا بیشتر باز کنم، هم از منظر اجتماعی، هم از منظر حقوقی، هم از منظر سیاسی، هم از منظر فرهنگی که چقدر این جنبش اهمیت داره، بنابراین با توجه به اهمیت این جنبش و جایگاش در داخل ایران میان جنبش های اعتراضی و اجتماعی، خب طبیعی است حرکتی مثل حرکت در واقع محاکمه حمید نوری و آنچه که در جریان هستید و من تکرار نمی کنم، یک پیروزی بزرگی در سطح بین المللی و همینطور در سطح داخلی برای جنبش دادخواهی ما هست و باید از این بابت بسیار خوشحال بود. این امید و میده که چنین دادگاه‌هایی بتونه برقرار بشه، لااقل برای امیدوارم یه روز در داخل ایران، ولی در خارج کشور در راستای همین حوزه که من عرض کردم در پیوند با جنبش دادخواهی. منتها من این نکترم بگم، قبل از این دادگاه هم واقعا همون دادگاه میکونوس هم باید فراموش نکنیم در یه حوزه هایی یک پیروزی بود برای جنبش دادخواهی. البته اونجا بیشتر مسئله کشتارهایی که حکومت در خارج کشور، جنایاتی که در خارج کشور مرتکب شده بود مطرح بود و مطرح شده بود و خب اینجا بیشتر در رابطه با یعنی دادگاه حمید نوری در رابطه با کشتارهایی که در داخل، به ویژه در کشتاری که حمید نوری به هر حال به عنوان یک عامل و شاید هم بخشی از آمران نقش داشته و در اون کشتار سهیم بوده، کشتار سال 67 عرض میکنم. در هر حال من باز تکرار میکنم، یک پیروزی بزرگ برای جنبش دادخواهی در سرزمین ما بوده و من به همه اون عزیزانی که در رابطه با دستگیری حمید نوری و برپایی این دادگاه با نتیجه که داد نقش ایفا کردن تبریک میگم بهش.
خیلی متشکرم و ممنونم. در واقع این یک تبریک به ملت ایران هست و طبیعتاً افرادی مثل ایرج مصداقی و دوستانش که واقعا در این یک سال گذشته شب و روزشون رو برای این کار گذاشتن جای تقدیر داره و تأثیر گذار خواهد بود. آقای دکتر نقل‌کار، شما فکر میکنین این چنین دادگاهی میتونه در واقع این تأثیر رو داشته باشه که مسئولین جمهوری اسلامی که دستن در میدونید الان آقای رئیسی رئیس جمهور هستش، تأثیر داشته باشه در روابط بین‌المللی و شناختن افرادی مثل رئیسی به عنوان جنایتکار علیه حقوق بشر؟
ببینید، خب امیدواریم تو این راستا هم تلاش‌های زیادی شده، حتی در مورد خود خامنه‌ای میدونید که تلاش‌های زیادی شد که ایشون به عنوان یک کسی که در جنایت علیه بشریت نقش داشته در سطح بین‌المللی به هر حال با اون ویژگی ها شناخته بشه و لااقل یک سری موازین و میشه گفت اصول مربوط به همین کسانی که این جنایت ها رو مرتکب میشن باید در موردشون مرئی بشه، رعایت بشه. خب تلاش شد که این کار انجام بشه ولی خب نشد. الان هم خب رئیسی در واقع یکی از کسایی است که از آمران و عاملان اون کشتار سال 67 بوده و کشتارهای دیگه که الان به عنوان رئیس جمهور در ایران هستش. امیدواریم پیش بره ولی واقعیتش اینه که بهتر میدونید در عرصه بین المللی به ویژه تشکلا و مجامعی که در این راستا تلاش میکنن واقعا توان اجرایی و قدرت اجراییشون محدوده، یا اگر بخوان در این راستا حرکت بکنن حتی پذیرفته هم بشه بتوان در واقع اون موارد پذیرفته شده از طرف اون محافل رو اجراییش کرد، ولی این تلاش باید ادامه پیدا بکنه و قطعاً به اون روز خواهیم رسید، ولی همونطور که گفتم مسائل بین المللی و همینطور بسیاری از دولت ها و کشورها خب در این راستا کوتاهی میکنن یا همکاری نمیکنن و یا حتی کارشکنی میکنن، بیشتر منافع خودشون رو میبینن تا فی الواقع تأمین حقوق بشر یا رعایت حقوق بشر در جوامع مختلف رو و پایبندی به. بنابراین میخوام بگم این مؤلفه های مختلف رو باید در نظر گرفت، ولی امیدوارم همین دادگاه حمید نوری قبلا دادگاهی میکنست، تلاش هایی که بسیاری از اشخاص و جریان های مختلف برای برگزاری این همین دادگاه نوری به هر حال اشخاص و جریان ها و محافل مختلفی تلاش کردن و فعالان شرکت داشتن، اینها بتونن این فعالیت ها و تلاش های خودشون رو ادامه بدن، ما هم باید بتونیم حمایت بکنیم، شاید به اون نتیجه ای که الان شما بهش اشاره کردید برسیم.
یک دنیا متشکرم و ممنونم آقای نقره‌کار. سوال و گفتنی بسیار هست ولی وقت برنامه محدود، به پایان وقت برنامه رسیدیم. اگر که صحبتی ناگفته مانده، میکروفون و دوربین در اختیار شماست.
ممنونم از دعوتتون، سپاسگزارم.
با سپاس از شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه در قلمرو سیاست و فرهنگ، براتون آرزوی روزها و شبهای خوشی رو داریم.
همه با هم به تو می‌اندیشیم، کاش اینجا بودی، کاش گم شده با ما بودی، کاش گم شده با ما بودی. کاش که این همه من ما میشد، قطره دریا میشد، قطره دریا میشد، گوهر گم شده پیدا میشد. کاش که این همه من ما قطره دریا میشد، قطره دریا میشد، گوهر گم شده پیدا میشد. همه با هم خویشی، همه با هم به تو می‌اندیشیم.